أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سورت سوم از سور ادعای ملکیت این بود که عین که ملکیتش ادعا میشه اگر در ید شخص ثالثی بود، به نفع هر یک از دو مدعی اگر اقرار کرد ذلیت، در حکم ید مقرله خواهد شد و حکم به ملک مقرله میشه. حالا اگر به نفع یک نفر حکم کرد، حکم به ملکیت او میشه، و اگر حکم به ملکیت هر دو کرد، حکم به ملکیت هر دو میشه. در بعضی از تعبیرات آمده به منزلت یدهی، در بعضی از تعبیرات آمده که انه ید او. این تعبیری که ید او تعبیر مسامحیه، یعنی میخواد بگه به منزلت یدهی، در این که حجت بر ملکیت غیر ذلیت خواهد بود. اقرار ذلیت شخص ثالث به منزلت ید المقرله، و الا با اقرار که ید تولید نمیشه. این که در عبارت دروس گمان میکنم و برخی عبارات دیگه تعبیر شده که با اقرار ید برای مقرله محقق میشه، این مسامحه در تعبیره، ید محقق نمیشه. ید حقیقتا استیلائه، با اقرار یدی محقق نمیشه. فوقش اینه که این اقرار حجت بر ملک غیر ذلیده، نه اینکه اقرار سلسه سازه، ید سازه. این تعبیر حتما اگر مراجعه کنید، اختلاف تعبیر رو در کلمات فقها میبینید، منظور اینه که عرض کردم، نه اینکه منظور اینه که حقیقتا با اقرار ید تکوینی و ید حقیقی از قبیل ورود و تحقق حقیقت با اقرار، این معنا اصلا گفتنی نیست. خب این ادعا شده بود و ما بر این حرف گفتیم استدلال شده بود به قاعده اقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، که گفتیم این حرف حرف تمامی نیست. و ممن نبه علی ذلک، مرحوم محقق نراقی در مستند تصریح کرده دیگه به این حرف ما، که بابا اینجا اقرار العقلاء تطبیق نداره. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اونی که به ضرر مقره، اما اونی که میخواد بگه این مال الفه، این اقرار نشد، این ادعایی شد. این که بگه مال من نیست، بسیار خوب، اقراره. اما این مال الفه یا مال بس، این که اقرار نیست، این ادعاست. صرح به هذا، امروز میدیدم مرحوم نراقی در مستند. ولی گفتیم با اینکه قاعدت الاقرار اینجا جا نداره، یمکن ان یستدل لذلک به وجهین، که نمیخوام اونا رو دیگه تکرار بکنم. مرحوم محقق نراقی در مستند، در غیر مسئله تعارض البینات، در مسئله ادعای دو نفری که هر دو بینه هم ندارند، همین تشقیقی که در مسئله ما شده اونجا آمده. ببینید این مسئله رو مرحوم مایخویی کاسه کرده، تعارض البینات رو که مطرح کرده، به مناسبتش دیگه فرض نبود بینه رو هم فرض کرده. ادعای املاک مع تعارض البینات و بدونها، اصلا مسئله رو یک کاسه کرده. در کلمات عده‌ای از فقها این مسئله رو تفکیک کردن. این کاری که آقای خویی کرده یک کاسه کرده تو کلام محقق در شرایعم تقریبا اینجوریه. مرحوم آقای خویی جواهر رو دیده، طبق جواهر مشق کرده در تنظیم مسئله. ولی در کلمات برخی دیگر از فقها از جمله محقق نراقی و بعدم به تبع مرحوم سید در ملحقات عروه، دو مسئله در دو جا مطرح کردن. یه مسئله ذیل قاعده ید، یه مسئله ذیل قاعده تعارض البینات. در مسئله تعارض البینات فرضشون اینه که دو بینه، دو طرف متعارضن، چه کار باید بکنیم و فروض مختلفی که در مسئله مطرح کردن. تو بحث ید اینو مطرح کردن که ید که حجت بر ملکه، اگر عین در دست هر دو باشه یا در دست هیچ کدوم نباشه یا فی ید صادفن باشه، جدای از بحث وجود با فرض نبود بینه، تداعا عینن فی ایدیهما او فی ید احدهما او فی ید ثالثه، اونجا اینو مطرح کردن. محقق نراقی اونجا که این مسئله رو مطرح کرده، همینی که در شرایع محقق فرضش در ذیل تعارض البیناته که خودش میگه جایی که بینه نیست عینم فی ید ثالث، بعد از آنی که فرض کرده این فیده ثالثن یا هر دو بینه دارن یا یک کدوم بینه داره یا هیچ کدوم بینه نداره، هیچ کدوم بینه نداره با فرض این که هیچ کدوم هم ید نداره رو اینجا محقق ذکر کرده، جایی که فیده ثالثن. اینو مرحوم محقق نراقی تو اون مسئله دیگر اصلا اینجا نیاورده، این رو توی باب ید مطرح کرده. فرموده اگر این در دست دو نفر نیست هیچ کدوم هم بینه، که فرض اینه ندارن، که اصلا این من فرض اینه که هیچ کدوم هم بینه نداره، در ید ثالثه. معروف فقها گفتن یحکم و بهیل من اقر زلیت لمن اقر له، ایشون فرمود دلیلش قاعده اقرارم نیست نراقی. بعد فرمود یدل علی ذلک اخبار مستفیضی، ما برای این جهت کلام نراقی رو اینجا آوردیم. دیروز بعضی از دوستان تذکر دادن، دیدم به حق این کلام نراقی تعرضش اینجا اصلا در همین مسئله که ما نحن فیه، مرحوم نراقی اونجا متعرض شده، فرموده قاعده اقرار مدرک این مسئله که نمیتونه باشه، ولیکن یدل علی ذلک اخبار مستفیضه. خب ما استدلال کردیم بر مسئله به دو وجهی که گذشت، مرحوم نراقی به وجه ثالثی توسط کرده، اخبار مستفیضه. چیه این اخبار مستفیضه؟ چند روایت، عمده این روایاتم در باب 16 از ابواب الوصایاس. فقیه وقتی میتونه در مسئله اظهار نظر بکنه که محیط به کل روایات فقه باشه. باب القضاء اینجا مرحوم عراقی از ابواب الوصایا داره استدلال میکنه، یعنی فقیه اگر فقط کتاب القضاء وسائل و جلو خودش واکنه نگاه کنه، این روایات رو اونجا پیدا نمیکنه. اینه که برای فقیه بعد از حصول ملکه، تا اینا میگم را نیفتید شروع بکنید بگید خب یه از این به بعد اصول تعطیل، از این به بعد بریم اخباریگری و روایت شروع کنیم بخوندن. آقا اول الاصول الاصول الاصول، اون وقت که پخته شد اصول نوبت میرسه الاخبار 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 الاخبار. اینم پنج بار گفتم که نگید که اصول اهم من الاخبار، نه، همه مقدمه است برای اخبار، اما اخبار بدون اصول بی سوادی است، اخبار نیست. کسی اگر اینایی که میگید اخباریگری، اینا اخباریگری نیست. اخباریگری رو اصولی متبحر میتونه اخبار رو اخباری باشه. این اخباری اصطلاحی معناش اینه که بی سوادی. این همونیه که وهابیا تو موسم حج یه بی سوادی وایساده به مردم عوام میگه آقا حکم اینه، بعدم شروع میکنه میگه تقلید است که بی خود تقلید میکنید، تقلید یعنی که شروع میکنه یه روایتی رو که خود حفظ کرده مثل بی بی توتی شروع میکنه خوندن. خب بابا این روایت اون مادر مرده‌ای که از تو میشنوه خب باید مبانی و مقدمات و اصولیش رو داشته باشه. تو خودت هم که این روایت رو داری میخونی نمیفهمی اونا رو، تا چه برسه اون بیچاره‌ای که از تو حالا این روایت رو داره ابتداعا میشنوه. این که نشد اخباریگری. اخباریگری حقیقی که بناس مفید باشه اونیه که اصول تو آستین داشته باشید، اونم به شقل انفس تحصیل میشه. اون اینطور نیست که خلاصه براحتی گرد و خاک قضیه رو میخواد تا اینکه طرف برسه به نتیجه. بعد بسیار خوب اخبار. حالا مرحوم محقق نراقی در این مسئله‌ای که در کل کلمات فقها خالی از استدلال به دلیل صحیحه، چون دلیل مثل صاحب و جواهر دیگران اقرار العقلا بود، گفتیم اون که اقتضایی نداره، مرحوم محقق نراقی استدلال میکنه به بعضی از روایات، ببینیم آیا روایاتش دلالت داره یا نداره. در باب 16 از ابواب احکام الوصایا روایت بله 6 این باب که دو روایته، باز از اون جاهایی که صاحب وسائل اشتباه کرده اینو یه روایت به حساب آورده. این روایت روایت سعد ابن سعد است، صحیحه سعد ابن سعد و صحیحه سعد ابن اسماعیل الاحوص عن ابیه. نمیدونم ابیه سعد ابن سعد، اگر اون باشه میشه روایت واحده. سعد ابن اسماعیل عن ابیه، اون پدر این به اصطلاح سعد ابن اسماعیل، اگر اون سعد باشه دیگه میشه روایت یکی. اگر اون سعدی که پدر سعد ابن اسماعیل شخص دیگریه، این روایت میشه دوتا. من الان نمیدونم که قضاوت قطعیم بکنم، ولی روایت علا کل تقدیرن صحیح هست. شیخ به اسناده عن احمد ابن محمد عن البرقی عن سعد ابن سعد، روایت صحیح هست. سند شیخ به احمد صحیح، برقی هم علی القاعده این برقی پدر باید باشه یا پسر، اونم پسر باید باشه، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد باید باشه، و الا خود محمد ابن خالد بعید میدونم مروی احمد ابن محمد باشه. و علا کل تقدیر روایت خوبه. ام سعد ابن سعد هم که من خیال میکردم سعد ابن سعد اشعریه، هم اشعریه، اون وقت اون سعد ابن اسماعیل الاحوص اونم اشعریه. اگر اون اشعریه خب پدرش هم سعد باشه اشکال نداره، سعد ابن سعد اشعری، اما ملقب به احوص.
سعد ابن اسماعیل ابن الاحوص
الاشعری،
اینم تشیفش اشعری نسبت
بزن. خب اگه اون باشه که بعید نیست دیگه، پدر این سعد ابن سعد هم سعده، چون روایت رو در نقل شیخ داره سعد ابن سعد. در نقل کلینی که همین روایت رو مرحوم صاحب وسائل میگه، و رواه کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن سعد ابن اسماعیل عن ابیه، سعد ابن اسماعیل الاحوص عن ابیه قال سألت ابا الحسن علیه السلام و ذکر مثله. بعید نیست یه نفر دیگه باشه، یعنی یه روایت باشه با این بیان. قال عن الرضا علیه السلام، قال، خوب دقت کنید، نراقی انصافا گل به خرج داد. سألته عن رجل مسافر حضره الموت. میگم گل به خرج داد، بعد اگر اشکال کردی بهش نگید که تو که تعریف کردی. بالاخره ذکر این روایت تفتن او جا داره، ممکنه اشکالم بکنیم. فعلا استدلال ایشونو دارم میگم. عن رجل مسافر حضره الموت، در سفری شخصی مرگش رسید. فدفع مالا در تحذیب، ماله در کافی، الى احد من التجار. به نظرم اونی که مرحوم نراقی نقل میکنه دفع مالنه. بله؟ مالنه. و اونی که وادار کرده ایشونو به استدلالم همینه. فدفع مالا الى احد من التجار. ببینید مالهو ذکر نمی کنه؟ مالنه. الى احد من التجار. فدفع مالا الى احد من التجار. فعلا روایتو به نقل تهذیب و نقل نراقی میخونم. دفع مالا الى احد من التجار فقال له، به اون تاجره گفت، ان هذا المال لفلان ابن فلان. فرض کنید یک کیسه پولیه یا یک متاعیه، داد به یک واسطه‌ای، به تاجری، آدم معتمدی، گفت ان هذا لفلان ابن فلان، من دارم میمیرم، دارم از دنیا میرم، اینو ببر بده به اون، به زید، لفلان ابن فلان. لیس لی، در نقل تهذیب، لیس لی، در نقل کافی لیس، ببخشید، در نقل تهذیب لیس له، در نقل کافی لیس لی. معنا فرق نمی کنه اینجا، تعبیر به اعتبار دو شخص. منظور اینه که این مال مال من میت، من حضره الموت نیست. لیس له فیه قلیل ولا کثیر، هیچیش مال من نیست، همش مال فلان ابن فلان. فدفع الی یصرف حیث شاء، برو بش بده، هر خودش هر کاری میخواد بکنه با ما، حیث یشاء. فمات ولم یأمر فیه صاحبه الذی جعله له به امره. اون آقایی که زید گفت این مال مال زیده، اونی که امر اون مسافر میت لهو به این مال، اون زید هیچی دستش بسته، نمیدونه چه کار بکنه. لم یأمر فیه صاحبه، منظور از این صاحبه یعنی اون مقرله، صاحبه الذي جعله له لم يأمر بأمره، هیچ تصرفی درش نمیکنه. ولا يدري صاحبه، این مقرله، من الذي حمله على ذلك، نمیدونه اون آقای مقر مسافر میت چرا اینجوری همچین اقراری کرده. کیف یصنع، حالا این مقرله کیف یصنع. قال یضعه حیث شاء، حیث یشاء، به حیث شاء، هر کار میخواد باش بکنه بکن. یضعه حیث شاء، به فقیر میده، به فقیر میده، خودش ور میداره، خودش ور داره، باش مسجد میسازه، حیث شاء، هر کاری باش کرد اشکال نداره. مرحوم نراقی میفرماد این روایت در حقیقت اینه که اون میت مسافر یا اون مسافر میت داره یه مالی رو اعتراف میکنه، این مال مال فلانیه، مال زیده. خب روایت هم گفت این مالو اون آقا بگیره، هر کارم میخواد باش بکنه بکنه. معلوم میشه که اقرار ذلیت حجت بر کسیست که لا یدله. این آقا گفت این مال اون آقاست، مسافر میت گفت این مال زیده، امام هم فرمود بدید مالو به زید، هر کارم که از زید باش اشکال نداره. مرحوم نراقی میفرماد این روایت اطلاق داره از حیث اینکه اون مقرله مدعی باشه. حالا اگر اون مقرله میگه آره این مال منه، روایت اونجا رو میگیره دیگه. پس اگر اونجا رو میگیره نتیجهش این میشه دیگه از تصدیق رد شد. چون تا دو تا سه تاش تصدیق، چهارمش دیگه. حالا همین دیگه، ما همین رو می‌خواستیم بگیم. ولی مرحوم نراقی میگه روایت اطلاق داره. ایشون میگه روایت اطلاق داره نسبت به اون جایی که مقرله مدعی باشه. خب حالا اگر مقرله مدعی بود و اطلاق روایت اونجا رو شامل شد، روایت میگه که به اقرار این آقا برید مال رو به اون آقا بدید و اون آقا هم آزاد در مال هر کار میخواد بکنه بره بکنه.
یعنی اون مقرر الله هر کاری بکنه، یا این کسی که اون رجلی که
میت
مالو بهش داد؟
نه اون تاجری که واسطه بود.
مقرر الله میگه مال من نیست، میگه حالا من چه کنم با این مایه دستم.
نه این که دیگه حق با نراقیه. فرض اینه که این تاجر که مالو دستش دادن، به این تاجره گفتن آقا این مالو ببر بده، این مال فلان ابن فلانه، اون فلان ابن فلان هر کار باش کرد تو برو به اون بده. اونی که اون منتها حالا دادیم به اون آقا، اون آقا حاجوات شده، میگه که من که همچین پولی یادم نیست، مثلا اون حاجواجیش مال اینه. ولی خب نراقی میگه اطلاق داره اونجایی که اصلا حاجواجم نشد، اون آقا خیلی خوب مدعی هم بود مالو گرفت. حضرت گفت یاد اوهای تو شاه دیگه مال خودش. این استدلال نراقی و تقریر استدلال ایشون به این روایت بر حجیت قول ذلیت که ما نحن فی کیه میت مسافر. این ذلیت اقر تعبیر روایت این بود، فدفع مالا الى احد من التجار فقال له ان هذا لفلان ابن فلان. اینم اقرار. حضرت هم فرمودن برید به اون آقا تحویل بدید، هر کار بخواد بکنه بکنه. قطعا دیگه این روایت، این دیگه اصلا روایت با این بیان همونیه که ما میخواییم. اصلا با این تقریر مرحوم نراقی همونیه که ما میخواییم. نه اطلاق نیست دیگه به این معنا، اطلاق داره نسبت به مورد ادعای اون مقرره، پس بنابراین همون محط بحث ماست. درست میفرم
کافی
حالا عرض میکنم. این روایتو هم دیروز که برام نقل کردن روایتو من به ذهنم خطور کرد که این روایت ناظر به وصیت نه به اقرار. یعنی این میت مسافری که حضره الموت داره وصیت میکنه به این مال، میگه این مالو ببرید بدید به فلانی. ولذا اگر این اقرار باشه، یعنی میگه این مال فلانیه، خب دیگه معنا نداره تعیین وظیفه بکنه. میگه هر کار میخواد باش کنه بره بکنه. چه ربطی به تو داره که هر کار میخواد باش بکنه رو تو براش تعیین کنی؟ شارع گفته هر کسی که مالکه با مالش حالا هر کار میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه. این آقایی که داره حضره الموت میگه هذا لفلان ابن فلان، اقرار نیست، این انشاء الوصیته، نه حکایت و اخبار. خبر نیست، انشاءه. هذا لفلان ابن فلان، انشاء وصیت به صیغه خبر. یه وقت میگه به اصطلاح اوصیت لفلان بکذا، یه وقت میگه هادا مال فلان ابن فلان، یعنی به قولی هادا هادا مال فلان ابن فلان، به انشائی هادا صار مال فلان ابن فلان، نه یحکی ان هادا مال فلان ابن فلان. یک سوم فرض اینه که اون شرط جای خودش که یک سوم باید تجاوز نکنه. حالا اون که لیس لی فیه قلیل ولا کثیر، معناش اینه که به همش وصیت کردم، مال اون خودم هیچی در این مال هیچی دیگه بر من باقی نمیمونه که به وارثم بخواد بخشش برسه. یه وقت میگه اینو ببر بده به اون آقا، سلسش مال خودش، دو سلس دیگهش مال خود من، باید به وارث بده. میگه نه آقا جون، همش مال خودش. یوصی به جمیع هذا المال لا به سلس هذا المال. یه لحظه اجازه بده. مؤکد این جهت اینه که صاحب مستند نراقی گفت اطلاق داره نسبت به اون جایی که مال رو اون معترف له مدعی باشه. خب اگر اون آقا اصلا استدلالیشون مبنیه بر این اطلاق بود دیگه، اگر اون آقا مدعیه دیگه تحیری براش پیش نمیاد که بگه لا یدری چه کار بکنه. خب مالش بوده، در به در پیش هم میگشته، ادعام داشته، حالا اندل موت میخواد طرف برای اینکه نبادا به جهنم بره میگه مال مردم رو ببرید بهشون تحویل بدید. خب این آقا میگه خب دیگه حالا خدا پدر مادرتم بیا مرزد آقا دم مرد دیگه مالمونو به اون برگردوندی، نگفتی که وارث بخوره و لعنتش مال خودم، اینجا شکرش باقیه، مالمونو دادی. خب دیگه تحیری نداره دیگه، خب مالشو میگیره و میره به کارش. این که مالو نگه داشته نمیدونه چه کار کنه. یعنی چی؟ یعنی اون آقا وصیت کرده گفته بدید به اون باشه کاری انجام بده. خب میگه به من نگفته که چه کار بالخصوص انجام بدم، حالا من چه کار کنم این مالو؟ خود تحیر اون مقرله به تعبیر نراقی و موصالح به تعبیر ما، تحیر اون شاهده بر اینه که اصلا اقرار نیست. یه دفعه دیگه برتون روایت و عبارت رو بخونم، خوب دقت کنید. این که میگم یا اصول یا اصول، یه تطبیقش اینجاست، نراقی ملاستا، اصولی قهاری هم هستا، اما یه خطا کرد، یه قاعده اصولیه رو اینجا خطا کرد که حالا بعد خواهم گفت کدوم بود. همین خطا موجب شد که دیگه این روایت استدلال بهش فیما لا یرضا به الامام علیه السلام، برد روایتو از اون شأن نزولش خارج کرد. شأن نزولش نه این که اطلاقش بود شأن نزول، نه ما به شأن نزول به معنای این که اطلاق مقید به شأن نزول هم هست قائل نیستیم، اصول اینو نمیگه، نه اصلا روایت رو از منزلش خارج کرد، از مفادش خارج کرد. یه دفعه دیگه روایت رو براتون بخونم به همون نقلی که مرحوم نراقی، که البته نقل کلینی دیگه اصلا صریح در این حرف ماست، ولی فعلا به نقل نراقی که موافق با نقل تهذیبه. سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا الى احد من التجار، تو نقل کافی داره فدفع ماله، خب مالهو دیگه یعنی مالهو نه مال المقرله، اما نقل تهذیب نقل مالا الى التجار، ما حالا با اون نقل پیش میریم. فدفع مالا الى احد من التجار فقال له ان هذا المال لفلان ابن فلان. نراقی اقرار از این فهمیده، ان هذا لفلان ابن فلان یعنی اقر به انه لفلان. اما فهم ما از این روایت اینه که انشاء، ان هذا لفلان ابن فلان، مثل یعید الصلاه که انشاء به صيغه اخبار، اینم انشاء به صيغه الاخبار که در اصول میگن دلالتش بر انشاء آکده. به جای اینکه بگه افعل میگه یفعل. چطور ظهورش در وجوب آکده؟ به جای اینکه بگه ادفعوه لفلان، اوصیتو بهی لفلان، میگه هذا مال فلان. به قولشون محسومه. یعنی در مقام انشاء اخبار به کار میبره. حالا دیگه حالا اجازه بدید. فقال له ان هذا لفلان ابن فلان ليس له، یعنی للموصی، فیه قلیل ولا کثیر، هیچیش مال من نیست. بچه هم اگر آمدن بعد از این نگو که بابامون این مالو دست تو داده ما وارثیم. لیس لی انا الموصی قلیل ولا کثیر حتی یرف الوارث من هشی فتفعه الی، بده به اون فلان ابن فلان، یصرفه حیث و یشا، هر کجا مشیتش تعلق میگیره خرجش کنه. فمات ولم یأمر فیه، یعنی المقر له به تعبیر مرحوم نراقی، ولم یأمر فیه صاحبه الذی جعله له. اینم تعبیر که جعله له، جعله له یعنی چی؟ نه اینکه اقر به له، جعله له. فهم مرحوم نراقی از جعله له اخبر به انه له، نگفت اخبر به انه له، میگه جعله له. آقای من، آقای من عرفی دارم معنا میکنم، جعله له یعنی بالوصیت جعله له، نه اقر له. دارم اون اصولیه به معنای جعل حکم در مقابل فعلیت اونا رو هم بلدم، اما اونا رو کار ندارم اینجا. همون جعل عرفی، جعل المال لفلان، البایع یجعل المال للمشتری، یعنی ینشئ ملک المشتری للمال. نه، اما المقر، من میگم این کتاب زید رو برداشتم اینجا آوردم، وقتی میگم این مال زیده، اجعل الکتاب لزید او اخبر به انه لزید. فما تولم یأمر فیه صاحبه الذی جعله له لم یأمر فیه به امر، هیچ تصرفی درش نکرده، ولا یدری صاحبه، این آقا، من الذی حمله علی ذلك، چه کار، برای چی اینجوری اینجوری کرده این آقا که این مالو بدید به فلانی یصرف و حیثشا، چی غرضش چیه؟ غرضش حرمان وارثه، غرضش انشاء مسجده، غرضش چیه؟ کیف یصنع، چه کار کنه این آقا، متحیر شده چه کار کنه؟ حالا بی خود متحیر شده امام علیه السلام، حالا بی خود من که بی ادبم دارم میگم، امام فرمود یضعه حیث شاء. چرا؟ چون اون گفت که یصنع بهی ما یشاء. خب اینم دیگه یصنع، یضعه حیث شاء دیگه، طبق وصیت. حضرت هم اینو فرمود، چون این آقا متحیر شده بود که آخه این مال، اگر اقرار بود که مال مال خودشه که تحیر نداره که یصنع بهی ما، هر کد معلومه مال خودمه، گفت که میخوام تخمه بکنمش بزنم به دیوار بشکنم، دیگه گفتن نداره، تحیر نداره. نه چون آهای تحیرش اینه که یک ماری اینجوری بهش گفته شده، بله گفته شده حیث و یشا، این میگه نمیدونه انگیزش چی بوده، لا یدری من لذی حمله و علا دارک. آیا شیء خاصی لا یدری من لذی حمله، انگیزش چیه نمیدونه، چون انگیزش چیه نمیدونه. حضرت میگه طبق حجیت ظهور عمل کنه، انگیزه و منگیزه دیگه ربطی نداره، او طبق ظهور حجیت ظهور عمل کنه، اصولی بحت. گفته حیث و یشا، چیز دیگه ای که نگفته، تو دلش چی بوده دیگه مهم نیست، مهم اینه که گفته یضعه حیث و شاء، انگیزش چی بوده دیگه مهم نیست. به حق اصولی براتون معنا کردم، اما به همون فهم عام عرفی که ببرید به سبزی فروشم الان بگید، میگه بله درست همین. خب چه ربطی به اقرار داره؟ یا شیخ النراقی قدس الله نفسک القدوسی، بزرگی تو فقیهی، بله. حالا میدونید چرا مرحوم نراقی خطا کرد در فهم این روایت؟ از یک قاعده اصولیه خطا کرد، و اون این که الاطلاق رفض القیود لا جمع القیود. گفت روایت عبارت شو راجع کنید ببینید، اطلاق داره نسبت به اون حالتی که مقرر له مدعی ملکیته. خب اونجایی که اون آقا مدعیه، روایت نسبت به اون که اطلاق داره. پس بنابراین که انه روایت آمده اینجوری گفته، بابا فردو داره میگه و کل افراد، این آقا اقر به ترک استفسال، البته ایشون گمان میکنم تعبیر ترک استفسال کرده که اونم الکلام الکلام جمع القیودی معنا کرده، ترک الاستفسالی هم که مفید اطلاقه نتیجهش رفض القیودیه نه جمع القیودی. در مرسل جمیله تو اینجا چی تعبیر کرده؟ مبنی بر همون قبلیه، چون تو روایت جمیل من اول روایت مرسلش رو ذکر نکردم که روایت سنددار بیارم، این در حقیقت به همون تقریب داره اینجا مشی میکنه. روایت جمیل که اطلاقش رو بر جمع القیودی تفسیر کرده، بعدم میاد روایت سعد احوص رو هم در همون مجال داره میخواد معنا کنه، در حالی که مفاد این روایت مفادش اصلا وصیته. ولذا فهم منه صاحب الوسائل الوصیه و ادرک. نمیگم ممکنه صاحب وسائل معصوم نبود، که اگر اینجا ذکر کرده دیگه کسی دیگه اگر فهم دیگری داشت و حجت بر اونم بود دیگه نباید از فهم صاحب وسائل تخطی کنه. نه 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 نه, نه من اینو نگفتم، ولیکن فهم صاحب وسائل هم معید میاریم، ما به فهم صاحب وسائل استدلال نمی کنیم، ما به ملا این عصه دیگه دلیل بر طبق ماست، ما به فهم صاحب وسائل مؤید فهم خودمون آوردیم نه استدلال. خب آقای من توقع دارید دیگه، حالا همین روایتو گفتم دیگه تمام. ثم ان مرحوم نراقی استدل بروایتین اخریین، احداهما روایت ابی بصیر از صحیحه، که اونم تو همین باب از وصیته، و به روایت اخرى مرسله، که میگه ایشون مرسله جمیل، در حالی که اونهایی که تو پاورقی آدرس دادن، آدرس دادن به روایت علی ابن حدید یا به مرسله صدوق، ولی مرحوم نراقی میگه مرسله تو جمیل، یعنی اون تو فاورقی ها اینقدر متوجه نشدن که آقا، اینقدر متوجه نشدن آقا مرسله جمیل غیر از مرسله علی ابن حدیده. حالا مهم نیست، استدلال میکنه به مرسله جمیل و یعتل کلام فیه ما انشاءالله تعالی، والحمدلله رب العالمین.